تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پاسخن خالق نشستیم، عبدیم پاسخن مولا نشستیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 13 هستیم. هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم تقریبا. اول آیه رو بخونیم، آیه 13 از سوره آل عمران.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
به یقین در دو گروهی که در جنگ بدر با هم روبرو شدند، برای شما نشانه و درس عبرتی است. جنگ بدر، این دو گروهی که گروه مسلمان ها و گروه مشرکین، این دو گروهی که در جنگ بدر در برابر هم قرار گرفتند، برای شما درس عبرت. چطور؟ به خاطری که فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه گروه در راه خدا می جنگن، و اخرى کافره، یه گروه دیگه کافر بودن در راه شیطان و هوس های خود می جنگن. بعد می فرمود که یرونهم مثلیهم، کفار به چشم خود مسلمان ها رو دو برابر می دیدن. خداوند لطفی کرد که کفار عدد مسلمان ها رو زیاد دیدن، ترسیدن وسط جبهه. بعد نیست اینجا یه چیز مهمی بخوام بگم، عنایت داشته باشید. در جنگ بعد دو تا آیه داریم ضد همه. یه جا داریم کفار مسلمان ها رو کم دیدن، یه جا داریم مسلمان ها رو زیاد دیدن. کدومش درسته؟ چون آیه‌ای داریم میفرماید که در سوره انفال آیه 44 میگه یقللکم فی اعینهم. یقللکم فی اعینهم یعنی مشرکین مکه شما رو کم دیدن. بعد وسط جنگ مشرکین مسلمان ها رو زیاد دیدن. بالاخره مسلمان ها رو کم دیدن یا زیاد، کدومش درسته؟ حدش درسته. اول جنگ مسلمان رو کم دیدن، گفتن اینا کسی نیستن، چون اگر مسلمان رو زیاد به چشمشون می آمد فوری نیرو می خواستن از مکه. گفتن بابا اصل یه اول که متلک هم گفتن اینا قابل نیستن، چند تا مسلمان اصل به نوکرام میگیم برای اینا رو بکشن، به بردها میگیم برای اینا رو تکلیف، اصل خودمون حیفه بریم یه چند تا از این بردها هم رسیم اینا رو بکشن. اینقدر پلوشون کم بودن که حتی گفتن بردهای ما برای اینا کافیه. وسط جنگ که رفتن یه مرتبه بودن اینا خیلی هستن، یرونه هم مثل ایم، ترسیدن. دوتاش امداد غیبی بود، اول به دید اینها کم آمدن تا جرأت کنن خودشو بیان جلو. وقتی اومدن جلو وسط جبهه اینا رو دو برابر دیدن، ترسیدن. پس هم یرونه هم مثل ایم، هم اینا رو دوبله دیدن، هم اینا رو نصفه دیدن. یقللکم مثل ایم، هر دو تو جنگ بدره. حالا این قصه چیه؟ بعد میگه که خلاصه آیه اینه که جنگ بدر برای شما عبرته. گروهی برای خدا میجنگن، گروهی هم کافر هستن. کفار مسلمان ها رو دو برابر دیدن، وحشت زده جا خوردن. چرا اینطور شد؟ والله یؤید بنصره من یشاء، خدا به ناس تأیید کنه مسلمان ها رو. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، در این امر برای اهل بینش پند و عبرته. در جنگ بعد تعداد مسلمان ها 313 نفر بودند، 77 نفر از مهاجرین، 236 نفر هم از انصار بودند. پرچمدار مهاجرین حضرت علی علیه السلام بود، پرچمدار انصار سعد بن عباده بود. اینها مسلمان ها 70 تا شتر داشتن، 2 تا اسب و 6 تا زره و 8 تا شمشیر. ولی لشکر کفر بیش از 1000 رزمنده داشت، 100 اسب داشت. مسلمان ها در اون جنگ 22 تا شهید دادن، 14 تا از مهاجرین، 8 تا از انصار. وقت بر دشمن پیروز شدن، با اینکه دشمن 70 تا کشته داد، 70 تا اسیر، 70 تا کشته و 70 تا اسیر، یعنی دشمن 140 تا، اما مسلمان ها 22 تا شهید دادن. خب در جنگ بعد سال دوم بود. البته جنگ بعد اولم بنای جنگ نبود، یه کاروان تجاری بود، داشتن میمدن از عطر برون. پیغمبر فرمود چون این کفار مکه اموال مسلمان رو مصادره کردن و شما رو به هجرت واداشتن، حالا بریم کاروانشون رو مصادره کنیم، مصادره در مقابل مصادره، تقاص بکشیم، انتقام بکشیم. چون مشرکین مکه به قدری اذیت کردن که مسلمان ها اموالشون رو گذاشتن دست خالی، آمدن مدینه. پیغمبر فرمود خیلی خوب، الان که کاروان تجار داره میره، بریم اموالشون رو مصادره کنیم. اینا رفتن اموال مصادره کنن، به جای مصادره اموال جنگ شروع شد، آمادگی هم نداشتن. حالا بعد 50-60 آیه راجع به جنگ بدر در آینده خواهیم خون که بدون مقدمه و لزوم میگه که شما اول قف رفتید پول پیدا کنید، رفتید اموال پیدا کنید، بعد به جنگ کشیده شد. خب نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه: یک، هدف از جنگ باید خدا و راه خدا باشه، چون میگه تو قاتل فی سبیل الله، مسلمان ها برای خدا میجنگیدن. رزمندگان مسلمان یک هدف داشتن فی سبیل الله، ولی رزمندگان کافر هر کدوم یه هدفی داشتن. میگه و اخرى کافره، دیگه نمیگه این کفار بره چی، مسلمان ها فی سبیل الله، اما و اخرى کافره یعنی اون گروه مقابل که کافر بودن، نمیگه در چه راهی، چون هر کدوم یه راهی سلیقه‌ای داشتن. آنجا که خدا بخواهد دیدها و برداشتها و افکار عوض میشه. با همین چشم همین جمعیت را یه بار دو برابر میبینن، یه بار نصف میبینن. یرونهم مثلهم. یکی از امدادهای غیبی هم همین ایجاد رعب در دل دشمنه. در دعام داریم و نصرته به رعب. المؤمن کالجبل هم که میگن همینه. مؤمن مثل کوه، کوه که میره روش زیر پاسته، کوه زیر پاته، اما بازم ازش ترسی. یعنی وقتی شاه امام خمینی زندان که شاه بیرون بود، امام خمینی زندان، اما بازم از امام خمینی میترسید. مؤمن کل جبله یعنی مؤمن رو تحقیرش هم بکنی باز دارم ازش میترسه. جنگ بعد نشان داد که اراده خدا بر اراده خلق غالبه و امکانات مادی عامل پیروزی نیست. چون دو تا اسب داشتن در جنگ بعد، مسلمان دو تا اسب داشتن، کفار 100 تا، اونا 313 نفر بودن، اونا 1000 تا. تجهیزات دشمن در بعد بیشتر بود، دو سه برابر مسلمان ها بودن، اما شکست خوردن. والله غالب علی امره، خدا هر کاری رو بخواد انجام میده. خب البته این آیه که میگه که والله یعید به نزده من یشا، اینو بارها گفتیم، هر جا در قرآن من یشا یعنی هر کسی خدا بخواد، خدای حکیم پیداست که علکی نمیخواد، خدا هر کی بخواد عزیز میکنه، اما علکی نیست. من تواضع لله رفعه الله، اگر تواضع کنی برای خدا، خدا هر کسی بخواد ذلیل میکنه، اما علکی نیست، خدا حکیمه. من تکبر خذ الله. خب هدف از بیان تاریخ عبرت و پندگیریه. میگه این تاریخ گفتم نمیخواستم وقتتو بگیرم و سرگرمت کنم، لعبرتان، لعبره یعنی میخواستم براتون درس عبرت باشه. تاریخ های قرآن فلسفه تاریخه، چون تاریخ حوادث گذشته، فلسفه تاریخ یعنی از اون حوادث گذشته درس بگیریم، قانون استخراج کنیم برای زندگی امروز. پس ببینید: یک، نیت ها در جنگ خالص باشه. دو، تجهیزات و امکانات و تدارکات حرف اول نمیزنه. سه، از امدادهای غیبی غافل نشوید. چهار، نصرت های خداوند گاهی به جوری است که در یه چشم یه بار آدم جمعیت کم میبینه، جرأت میکنه میره تو دلشون، وسط جنگ جمعیت زیاد میبینه. یعنی اینها امدادهای غیبیه. رزمنده باید تکیه و توکل بر خدا بکنه، توجه به امدادهای غیبی هم داشته باشه. خب البته درس گرفتن از نشانه ها بصیرت و بینش میخواد. میگه لعبرتون لعول الابصار، اگر کسی اهل بصیرت باشه میتونه، وگرنه این حوادث تاریخ همه میبینن اما همه عبرت نمیگیرن. ببین یه جگرفروش صدها و هزارها جگر پاره میکنه، به سیخ میکشه، اما اگر ازش پرسی مویرک چیه، رگمون چیه، بلد نی، چون او جگر پاره کرده به سیخ بکشه بفروشه. اما یه معلم که جگر میاره سر کلاس پاره میکنه برای که به شاگرداش مویرک و رگمون رو نشون بده، این شناخت فرق میکنه. انسان از تاریخ عبرت میگیره به شرطی که بخواهد عبرت بگیره. خب اینا که از جنگ بعد درس عبرت نمیگیرن، اینها معلوم میشه صاحب بصیرت نیستن. هر که بصیرت داشته باشه جنگ بعد برای بصیرت بستر خوبیه. خدایا ایمان ما را روز به روز به خودت بیشتر بفرما. ایمان کامل، بدن سالم، بصیرت، عقل، تدبر، فقه در دین، عمل به دین، تبلیغ دین، با بهترین نیت ها و شیوه ها نصیب همه ما بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.